بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته ما یک مقدمه‌ای که طولانی هم شد راجع به نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم تا تصور این نظریه پیدا بشه که این نظریه چه چیز رو میخواد بیان کنه. بر اساس این نظریه که توضیحاتش در جلسات گذشته داده شد، در هر زمینه ای از زمینه‌های حیات بشر که این زمینه‌ها گفتیم استقرائیه، تابع دانش ما، فهم ما از خودمون و پیرامونمون هست، وقتی ما مراجعه میکنیم به اسلام با یک مجموعه ای از مفاهیم منضبط و به هم پیوسته مواجه میشیم که ما نام این مجموعه رو میذاریم سیستم اسلامی. این مجموعه عناصر داخلیش به این گروه ها، به این بسته ها تقسیم میشه: فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، که اینا عناصر جهان شمول هستن، وابسته به شرایط و موقعیت نیستن، و سازوکار که وابسته به موقعیت. حقوق که ما معمولا با اون لبه این کار سر و کار داریم، بخشیش مربوط به عناصر جهان شمول، حقوق جهان شموله، بخشیش مربوط به عناصر موقعیتی است، حقوق موقعیتی یا متغیر. خب ما در جلسات گذشته باز غیر از بحث‌های روش‌شناسانه که اجمالاً توضیح دادیم، یک مثالی زدیم توی حوزه اقتصاد. گفتیم حالا از بین اینها ما می‌خوایم بریم تو حوزه سیستم اقتصادی اسلام، راجع به اون صحبت کنیم. البته ما بحثمون گفتیم متمرکز در فلسفه یا اخلاق نیست، ولی یه نمونه هایی در فلسفه اشاره کردیم، یک نمونه هایی در مباحث اخلاق اشاره کردیم که اینها در واقع از باب نمونه بود، این که به هر حال چه تصوری ما از این بحث ها تو حوزه اقتصاد میتونیم داشته باشیم. ولی اون چه که مورد توجه ما هست بحث مکتب و نظام اقتصادیه. همونطور هم که قبلا گفتیم، کتاب مکتب و نظام اقتصادی ما رو اینجا به عنوان منبع باید ازش استفاده بود. خب تو بحث‌های قبلی تو نظریه اندیشه مدون گفتیم که مکتب که ما میگیم دو عنصر داره، یکی اهداف، یکی مبانی. پس وقتی ما صحبت میکنیم از مکتب اقتصادی اسلام، باید ببینیم اهداف اقتصادی اسلام و مبانی اقتصادی اسلام چیه. این مجموعه رو ما بهش میگیم مکتب. خب به لحاظ واقعی مبانی یک مکتب در واقع اون زمینه و بستری است که بر اساس اون زمینه و بستر اهداف تحقق پیدا میکنه، که قبلا گفتیم که در واقع مبانی اموری است که باید بسترش در سطح جامعه تحقق پیدا کنه، مثلا حالا تو حوزه اقتصاد بر اساس اون نهادهای اقتصادی شکل بگیره که میشه نظام، نظام اقتصادی. اگر این نهادهای اقتصادی بر بستر مبانی شکل گرفت، اون موقع اهداف تحقق پیدا میکنه. اهداف یه چیزیه که حاصل میشه، به دست میاد. خب با این نگاه در تحقق خارجی مبانی تقدم دارن بر اهداف. ابتدا باید مبانی باشند، بستر و زمینه برای تحقق اهداف باشند تا اهداف تحقق پیدا بکنن. ولی در مطالعه علمی، در تحقیق علمی، موضوع به عکسه. یعنی ما اول اهداف رو بحث میکنیم، ببینیم قرار اقتصاد به چی برسه، بعد میریم دنبال بحث مبانی که حالا تو حوزه اقتصاد اسلام چه پیش‌فرض‌هایی رو پذیرفته. و همین دلیل تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی ملاحظه بفرمایید، ما بعد از اون بخش اولش که نظریه اندیشه مدون رو توضیح دادیم، در بخش دوم که وارد بحث اقتصادی شدیم، اولین بحثی که کردیم اهداف مکتب اقتصادی اسلامه، نه مبانی. با اینکه ما قبول داریم اونجا هم این نکته رو تذکر دادیم که مبانی تقدم دارند به لحاظ تحقق خارجی بر اهداف، ولی به لحاظ بحث علمی این اهداف هستن که مقدمن. اینها راهنمایی میتونن برای ما باشن، اهداف اقتصادی اسلام، که ما در حوزه مبانی ببینیم چه پیش‌فرض‌هایی نیازه، چه زمینه‌هایی باید پذیرفته بشه تا بتواند چنین اهدافی تحقق پیدا کنه. خب اینجا یک نکته‌ای رو عرض کنم. ببینید این بحث ما درسته، ما در صددیم مباحثی رو در حوزه مفاهیم اسلامی کشف کنیم، ولی در واقع ما همیشه به صورتی خودآگاه یا ناخودآگاه تحت تأثیر دانش‌های بیرونی خودمون و مسائل اطراف خودمون هستیم. سوالات پیرامونی ما و یا دیدگاه‌هایی که اطراف ما وجود داره تأثیر می‌گذاره در این که ما از چه زاویه‌ای به مسئله نگاه کنیم. حالا وقتی ما مراجعه کنیم به مثلا آثار شهید صدر رضوان الله علیه، یعنی حالا همین کتاب اقتصاد اونا، خواهیم دید که وقتی مسئله اهداف در اقتصاد اونا مطرح میشه، البته توجه دارید من بارها این جمله رو تکرار کردم، نظریه اندیشه مدون به این شکلی که ما ترسیم کردیم، فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، عناصر جهان شمول، عناصر موقعیتی، به این شکل اصلا در ذهن شهید صدر نیست. ایشون یه مفهومی داره که برای خودش هم روشن نیست، گاهی ازش تعبیر میکنه به مکتب، گاهی ازش تعبیر میکنه به نظام. هرچند ما اون چیزی که ایشون بحث کرده رو نگاه که میکنیم میگیم ایشون از مکتب بحث کرده، اصلا از نظام در کل اقتصاد و نایه‌های صدر یک کلمه راجع به نظام اقتصادی اسلام بحث نشده، چون ایشون نظام بحث نکرده. هرچند بعضی جا اسمش گشته نظام، خوش اونی که ایشون بهش میگه نظام اونیه که تو ادبیات نظریه اندیشه مدون ما بهش میگیم مکتب. برای همینم وقتی این کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام رو سالها پیش خدمت حضرت آیت الله حائری حفظه الله استاد بزرگوار بنده و شاگرد برجسته شهید صدر دادم، ایشون بعد به من این تعبیر رو فرمود، فرمود اون بخش چهارم کتاب شما، اون بخش نظام تو کتاب من بخش چهارمه، فرمود این بخش چهارم اولین باره که من بعد از اقتصادونای شهید صدر میبینم کسی حرفی تازه‌ای زده، بقیه همه حرفا رو هی پس و پیش میکنن. ایشون میفرمون، یعنی ایشون توجه داشت که این بخش چهارم اصلا در اقتصادونا نیست. عرض کردم ولو اقتصادونا گاهی تعبیر به نظام میکنه شهید صدر. خب شهید صدر تو ذهنش اون چیزی که هست ما بهش میگیم مکتب. البته باز من تأکید میکنم اینجوری که ما تصویر میکنیم مکتب رو، مبانی، اهداف، پس شهید صدر به این وضوحی که ما الان تو ذهنمون هست در ذهنش نبوده. بالاخره یه اندیشه شکل که میگیره اولش خیلی واضح نیست، بعد خب هرچی روش کار میشه این وضوحش بیشتر میشه. ولی خب ایشون اهداف رو بحث کرده، مبانی رو هم بحث کرده. خب اهداف اقتصادی اسلام، ایشون اونجا یه تعبیری داره. نکته ای که میخواستم عرض کنم اینه، این تعبیری که ایشون اونجا داره در فضاییست که اقتصاد اونا نوشته شده، اقتصاد اونا در فضایی نوشته شده که مارکسیست ها در عراق به شدت توسعه پیدا کرده بود تفکرشون و جوانها خیلی جذب مارکسیسم شده بودن. شهید صدر، خب باید بدونید که بر مارکسیسم اقتصاد خیلی نقطه مهمی است، چون اونا معتقدن مارکسیست‌ها که اقتصاد زیربناست. به همین دلیل آیه 100 قسمت اول اقتصادنا اصلا پرداخته به، حالا به اصطلاح خودش، نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی یا نظام مارکسیستی، حالا به اصطلاح ما به مکتبش. ایشون اومده مکاتب سرمایه‌داری و سوسیالیسم رو در بخش اول بحث کرده. هدف ایشون از این بحث این بوده که در واقع نقد کنه اونا رو، کاستی های اونا رو بگه، ویژگی های مکتب سرمایه‌داری و مکتب سوسیالیسم رو بگه، بعد این نکته رو توضیح بده که مکتب اسلام برای خودش یک مکتب اقتصادی مستقل از سرمایه‌داری و سوسیالیسم داره، نه سرمایه‌داریه نه سوسیالیسمه. به همین دلیل اونا رو هی بهش توجه میکنه. و چون تو فضای فکری سوسیالیستی آقای صدر داره بحث میکنه، در فضای فکری سوسیالیستی عدالت یک مفهوم کلیدیه. به همین دلیل آقای صدر اونجا یه جمله ای داره، میگه هدف همه اقتصادها، چون نگاهش هم نگاه تطبیقیه، میگه هدف همه اقتصادها، اون که میگه هدف همه اقتصادها، سه تا اقتصاد مورد نظرشه: سرمایه‌داری، سوسیالیسم و اسلام. میگه هدف همه اقتصادها عدالت اقتصادی، یعنی عدالت اقتصادی مفهوم مشترک بین همه این سه اقتصادی که مورد نظریه. میگه تفاوت اینها در تفسیریش که از عدالت اقتصادی میکنه، یعنی عدالت اقتصادی از نظر سرمایه‌داری یه چیزه، از نظر سوسیالیسم یه چیز دیگه، از نظر اسلام یه چیز دیگه. میگه تفاوت اینه، میگه و الا همه دنبال عدالت اقتصادی. این تعبیر آقای صدر، حالا من بعد توضیح میدم. ما که الان بحث میکنیم، خب ادبیات عدالت ادبیات قرن 19مه، اوایل قرن 20مه، مال نیمه دوم تا سال مثلا انقلاب اسلامی 1979 که در واقع 20 سال مونده به پایان قرن 20م انقلاب اسلامی شه، تا اون موقع ادبیات عدالته. البته در ایران هم دوران انقلاب و قبل از انقلاب مارکسیست ها بودن، بحث عدالت زیاد مطرح بود، موضوع عدالت مطرح بود، ولی بعد از انقلاب اسلامی و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ادبیات عدالت تو اقتصاد فروکش کرد، ادبیات دیگری جای اون گرفته. الان اون ادبیات توسعه است. امروز کمتر کسی از اصطلاح عدالت استفاده میکنه، اصطلاحی که امروز به کار میره توسعه است. بنابراین ما اگر بخوایم حالا شبیه تعبیر شهید صدر رو به کار ببریم، میگیم هدف همه اقتصادها توسعه اقتصادی. البته توسعه یه مفهوم فراتر از اقتصاده، همچنان که عدالت هم همینطوره. عدالت سیاسی داریم، عدالت اجتماعی داریم، عدالت فرهنگی داریم، عدالت قضایی داریم، عدالت اقتصادی یک بخشی از عدالته. آقای صدرم به این توجه داره، خودشم تأکید میکنه، میگه عدالت اقتصادی هدف نظامهای اقتصادی یا مکاتب اقتصادی. عرض کردم حالا ایشون نظام و مکتب رو به یک معنا به کار میبره، ما به دو معنا. ما امروز میخوایم تعبیر کنیم، میگیم توسعه اقتصادی. توسعه هم ابعادی داره، توسعه سیاسی داریم، توسعه اجتماعی داریم. حتی برخی در یه دوره‌ای بحث توسعه غذایی رو مطرح میکردن. حالا این مفهوم توسعه از مفاهیمی است که خیلی تو ادبیات معاصر مطرح میشه. با این توضیح میخوام اینطوری عرض کنم که اگر ما بخوایم در یک کلمه بگیم هدف اقتصاد اسلامی چیه، جواب میدیم توسعه اقتصادی. همچنان که اگه از ما بپرسند باز با همین نگاه و با همین ادبیات که هدف اقتصاد سرمایه‌داری چیه، میگیم توسعه اقتصادی. ولی تفسیر ما از توسعه با تفسیر سرمایه‌داری از توسعه باید دید چه فرقی داره. هر دومون یه تعبیر رو به کار میبریم، توسعه، ولی از نظر مفهوم با هم متفاوتیم. یعنی عناصر تشکیل دهنده توسعه در اقتصاد سرمایه‌داری با عناصر تشکیل دهنده توسعه در اقتصاد اسلامی فرق میکنه. خب تو ادبیات آقای صدر هدف اقتصاد اسلامی به نحو کلی عدالته، اون چی که بیان میشه ایشون هم با همین نگاه بیان میکنه، فقط عناصر تشکیل دهنده عدالت رو بیان میکنه. ولی وقتی ما میخوایم بیان بکنیم، چون نگاهمون یه نگاه دیگری شده که عرض کردم این نگاه تحت تأثیر مباحث پیرامونیه، ممکنه باز این نگاه ناقص باشه، در دوره های بعد ما متوجه بشیم که باز باید نگاه رو از این وسیع تر کنیم، اما نگاه ما به مراتب وسیع تر از آقای صدره. به همین دلیل ما وقتی عناصر به اصطلاح اهداف اقتصادی اسلام رو بیان میکنیم، به مراتب فهرست ما مفصلتر از فهرست شهید صدر میشه. علتش اینه که شهید صدر در واقع فقط به یک بعدی از این توجه کرده. یعنی ما وقتی الان شما کتاب رو نگاه کنید، ما عدالت اقتصادی رو که آقای صدر گفته ذکر کردیم، ولی این یکی از اهداف، کنارش قدرت اقتصادی، رشد اقتصادی، استقلال اقتصادی رو هم مطرح کردیم که در واقع اینها یه مفاهیمی فراتر از مفهوم عدالت اقتصادیه. یعنی اون نگاه آقای صدر باعث شده که ایشون از همون ابتدا محدودتر ببینه. قطعا اگر آقای صدر نگاهش از یه زاویه بالاتری مثل نگاه ما، یعنی بحث توسعه بود، قطعا این عناصر رو میدید. یعنی اون اشرافی که آقای صدر بر مفاهیم اسلامی داره، این امکان رو براش فراهم میگه اینا رو ببینه. علت این که ندیده اینه که ایشون از یه زاویه خیلی خاصی نگاه کرده، از اون زاویه بیشتر از این قابل دیدن نبوده. ایشون چون از نگاه عدالت نگاه کرده، فقط دو تا عنصر دیده، عناصر تشکیل دهنده عدالت. ولی کن ما وقتی نگاه میکنیم که از نگاه توسعه نگاه میکنیم، عناصر دیگری رو میبینیم که آقای صدر ندیده، اونا رو توجه به اونها پیدا نکرده. حالا ممکنه شما از یه مفهومی فراتر از توسعه شروع کنید که بیایید بگید از یه چیزی بالاتر از توسعه ما داریم، اون رو بگیرید، بعد از اون زاویه که نگاه کنید یه چیزای دیگر هم ببینید که ما ندیدیم. البته باز اینجا این نکته رو توجه داشته باشید، ما به صورت خاص بحثمون بحث اقتصادیه، بنابراین ما اون اهداف دیگری رو که توی دین هست و اونها در طول مثلا یک هدف اقتصادی قرار میگیره، اونها الان مورد نظر ما اولا و به ذات نیست. مثلا خب ما میدونیم اینو که هدف نهایی دین اینه که انسان در ساحت علم و عمل اعتلا پیدا بکنه، انسانیت انسان در همه ابعادش شکوفا بشه. اما این هدف نهایی که در واقع تمام نظام‌های اسلامی یا به تعبیر دیگه سیستم‌های اسلامی ابزاری‌اند برای رسیدن به اون، فقط ما یه خط خاصیشو الان مورد نظرمونه، اونی که به حوزه اقتصاد مربوط میشه. بنابراین ما وقتی میگیم اهداف اقتصادی، با توجه به توضیحاتی که قبلا در باب مکتب دادیم که اینها عناصر جهان شموله، یه کلیات جهان شمولیه که اسلام در حوزه اقتصاد رسیدن به اونها رو مطلوب معرفی میکنه. اینجا باز یه نکته دیگر هم باید توجه کنیم. که اهداف اقتصادی مورد نظر ماست نه اهداف اقتصاد، چون ممکنه بر رفتارهای اقتصادی ما یه آثار دیگری هم مترتب باشه غیر از آثار اقتصادی ها، آثار دیگری. اون آثار دیگر مثلا وقتی که تو جامعه فرض کنید شرایط اقتصادی مساعد باشه، آرامش روحی برای افراد پیدا میشه، این آرامش روحی زمینه مثلا این که عبادت رو بهتر انجام بدن فراهم میکنه. این نوع مباحث یعنی آرامش روحی، ارتقاء سطح عبادت، اینا تو حوزه اهداف اقتصادی نیست، ولو اینا اهداف اقتصاد اسلامی هست. اقتصاد اسلامی میخواد که ما محیط آرامتری داشته باشیم، دغدغه معیشت باعث بشه که ما از یاد خدا غافل بشیم، اون که کاد الفقر ان یکون کفرا، اون همینه دیگه، یعنی بعضی وقت فقر تلف رو بیدین میکنه، انقدر این فشارهای اقتصادی باعث میشه عقیدهشو از دست میده. خب اسلام اینو نمیخواد، اسلام میخواد این یه جو وضعیتی داشته باشه که تحت این فشارها نباشه. ولی چی؟ حالا اون بحث سلامته، اون امید به زندگی از یه بحث دیگه است، اصلا اون بحث سلامته، میدونید که اصلا اون یه شاخص سلامته، اون یه بحث دیگه است. امید به زندگی بحث روانی به اون معنا که شما تصور میکنی نیست، بیشتر شاخص سلامته. برای همین هم وزارت بهداشت هی دائم آمار امید به زندگی میده، شاخص سلامت محسوب میشه. بله همچنان که اینا همیشه تو اسلام بوده، ولی آقای صدر اومده اینا رو این شکلی درآورده، طبقه بندی کرده، مکتب اقتصادی اسلام رو یک تصویری ازش به ما داده. البته خود آقای صدر هم میگه به هر حال من این یه نمونه است، حالا خواستم فقط نشون بدم که اسلام داره. آقای صدر هم میگه من آغاز کاره، میخوام نشون بدم یک چیزی داره. ولی خب اینی که آقای صدر نشون داد انقدر عجیب بود برای جهان اسلام که نیم قرن هیچ کسی چی نگفته جز همون حرفایی که آقای صدر زده. و الان نوع آثار اقتصادی اسلامی رو نگاه کنید، همش هم حرفای آقای صدره که گفت. آقای سبحانی حفظه الله میفرمود که اون آقا شعر جدید گفته بود، قبلی گفته بود برده دل و جان من دلبر جانان من، این گفت دلبر جانان من برده دل و جان من. اینا هم همینه، هی اینو پس پیشش کردن، کار جدیدی نکردن. مثل بعضیایی که بعد از کتاب من، بعضی از شاگردای خود منم کتاب نوشتن، همین که مطالب منو پس پیشش کردن، یه جور دیگه کردن شده مطلب. اینا که مطلب جدید نیست، اون کسی که متخصصه میدونه که حرف تازه کجاست. بعد آقای صدر به قدر این اقتصادوناش مهمه. ببینید من این خاطره هیچ وقت یادم نمیره، من شاید حدود 15 سال پیش در مراکش به مناسبت یک اجلاسی بود تحت عنوان اسلام و مسائل روز، با یه جمعی از علمای وهابی سعودی و غیر وهابی از سوریه و کشورهای دیگه نشسته بودیم. بعد صحبت شد راجع به آقای صدر و اقتصاد اونا. خب شما میدونید علمای سعودی بسیار بسیار نسبت به آثار شیعی حساسن و هیچ کتاب شیعی تا 20 سال قبل 15 سال قبل هیچ کتاب شیعی در کتاب فروشی های سعودی نبود جز اقتصاد اونا. هیچ کتاب شیعی نبود جز اقتصاد اونا، اقتصاد اونا بود. و وقتی اونجا صحبت شد، اون اساتید برجسته سعودی بودن، بعضیشون اساتید دانشگاه‌ها، با افتخار میگفتن ما قسمتی از اقتصاد اونا رو در دوره مثلا دکتریمون درس گرفتیم، مثلا از افتخاراتشون. بعد اینا نمیدونست اصلا شهید صدر چیه. بعد وقتی من گفتم این عراقی شهید شده صدر، اصلا اینا همه تعجب میکنن ای صدام گشتت اجازه، نمیدونستن هیچ از شهید صدر اطلاع، اصلا حتی به نظرم نمیدونستن شیعه است، برای اینکه اینا اینقدر حساس هم هستن اصلا نمیدونستن شیعه هست، ولی اقتصاد اونا رو اینا به عنوان یک کتاب مهم. چرا؟ چون نبود. اقتصاد اونا وقتی آمد برای جهان اسلام یه چیز جدیدی بود که اصلا این ندیده بودن یه همچین چیز. خب این نبود تو اسلام. مگه اسلام آورد شهید صدر مثلا آیات جدیدی نازل کرد، روایات جدیدی رو که هیچ، همون آیات و روایات قبلیه، که چیز جدیدی که نبوده، از منابع که اضافه نکرده. ولی وقتی آقای صدر از این نگاه کرد، یه چیزی رو دید که تا حالا ندیده بودن، و وقتی اینو دید اونای دیگه همه شیفته شدن، شروع کردن به کار. برای همین ما وقتی حدود 10-15 سال قبل اجلاس شهید صدر رو برگزار کردیم، چون یک مؤسسه ای هست تحت عنوان مؤسسه شهید صدر که من یکی از بنیانگذاران و عضو هیئت مدیره و هیئت عملاش هستم، البته الان چند ساله که فعالیتاش به دلیل مشغله اعضا خیلی کاهش پیدا کرده، ما یه اجلاسی که برگزار کردیم دیدیم چقدر در سطح دنیا راجع به اقتصاد اونا کار شده. ما خودمون نمیدونستیم اینقدر کار شده راجع به اقتصاد اونا. دیدیم خیلی کار شده. علتش چی بود؟ علتش این بود که نبود، کسی ندیده بود. نه اینکه تو اسلام نبود، تو اسلام بود. حالا من نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، آیه سعد که حالا خیلی کار بزرگی کرد با این همه، چون اون فضای خاصی بود، یه زاویه خاصی رو فقط توی بحث، حالا بخش اهدافش رو میگم، حالا تو مبانی هم بعد میبینیم که اونجا هم یه کاستی های هست، یه بخش خاص آیه سعد دید، چون یه زاویه خاص رو نگاه میکرد. ما که نگاه میکنیم به خاطر اینکه بحث و ادبیات امروز تغییر کرده، یه چیزای دیگه میبینیم. باز تاکید میکنم ممکنه بعد از ما ادبیات توسعه کهنه بشه، ادبیات بالاتری بیاد، اون ادبیات بالاتر باعث بشه ما یه بار دیگه که نگاه میکنیم ببینیم به اسلام باز یه چیزای دیگه هم داشت که ما اونا رو ندیدیم. این باب بسته نیست، ولی حالا اون مقداری که الان ما میتونیم کشف کنیم. به هر تقدیر ما امروز میگیم هدف اقتصادی اسلام عبارت است از توسعه یا توسعه یافتگی اقتصادی. حالا این دو تا تعبیره، حالا کلمه توسعه که به کار میبرن یعنی توسعه یافتگی، یعنی به توسعه برسیم. این توسعه یافتگی رو عناصرش رو میخوایم ببینیم چیه، و توجه داریم که توسعه یافتگی یک هدف در عرض اینها نیست. توسعه یافتگی در واقع یک عنوان جامعی است که اینها عناصر تشکیل دهنده اون محسوب میشن، و تفاوت ما با سرمایه‌داری یا با سوسیالیسم در تفسیری است که ما از این توسعه یافتگی عرضه میکنیم. همونطوری که تفاوت ما به تعبیر شهید صدر با سرمایه‌داری و سوسیالیسم در تفسیری بود که از عدالت اقتصادی مطرح میکردیم، که حالا توضیحش باز در جلسات آینده. حتما دوستان کتاب مکتب و نظام اقتصادی ما رو بخونن ببینن، اقتصاد اونای آقای صدر رو سعی کنن بخونن ببینن، مباحث هم دقت بفرمان. برای هر ما یه سری چیزا رو توضیح میدیم که شاید تو کتاب هم نباشه و نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.